بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس أن يكون الريب مشاء بينهما، فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر أو البقية مشتركة بينهما لم يصح. یکی از شرایط می‌فرمایند ریب باید مشاع بینهما باشه. مشاع بینهما تنها بینهما بودن نیست، یه اضافه‌ای بر یعنی اضافه‌ای در اصل بینهما بودنه. اگر به نحو کلی فعل معین اگر یه چیزی باشه اون بینهما هست. کسی اگر یه خروار گندم بود و من 10 منی را فروختم به تو، الان یه خروار بین این دوتاست، 90 تو منش مال اینو 10 من مال او، بین هماست ولی اشاعه نیست. و اگر مفروضم باشه اونجا بگیم این و مجموعه مال ما دو نفره، مالو افراز شده یه تیکه مال این یه تیکه این زمین ها مال ما دو نفره ولی جدا کردن از هم سر بینه هما همه از مشاهه. حالا ایشون میفرماین بر این که باید مشاه باشه، یه معنای خاصی. آقای خویی تحلیل میاره که اگر مشاه نشد مفهوم مزاربه به او سر نمی کنه، این میشه اجاره. آیا اینجور تو مزاربه در مفهوم عرفیش که خوابیده اگر به نحو کلی فی المعین حالا قدر مسلمش به اون چیز مزاربه گفته نمیشه؟ تو برو کار کن، هر مقدار که شد چند من از اون گندمی که فرض کنی گندم تهیه میشه چقدرش مال تو باشه، از اون پولهایی که هست چه مقدار از پول مال تو باشه، نصف و ثلث و ربع نمیگه. مفهوم عرفیش نخوابیده اشاعه به نظر میرسه. حالا ایشون برهانی هم استدلال نمی کنه برای این مطلب، به عنوان یه اصل مسلمی تعبیر می کنن که اگر این من نباشه داخل در مفهوم اجاره یا جعاله میشه. اگر تعهد طرفی نیست میشه اجاره، اگر تعهد از ناحیه مالکه که اگر عمل کرد پولشو بده مجرتشو بده میشه جعاله. ایشون فرماین اگر به نحو اشاعه نشد داخل میشه در چیز اجاره و چیز اجاره باطل و جعاله باطل. یعنی دلیلم حالا چرا اجاره نشد باطل چرا باشه، ایشون میفرما غیر مملوک کسی که بالفعل مملوک نیست نمیتوانه اجرت یا جعل باشه در مزای عمل همسال اینا، نمیتونه. به نظر میرسه که اینو مکرر آقای خویی مطلب را دارن که تملیک، حالا تملیک طرفینی باشه یا طرفی، باید شخص مالک باشه تا تملیک بکنه، الا صحیح نیست. ما عرض کنیم کلیتی نداره این مطلب، این دلیل نه عقلی نه عقلایی نه حدیثی روایتی اجماعی برای مطلب نیست. شما یه خروار گندم میفروشید به یه کسی، هیچی مالک هیچی نیستید، شما طلب از کسی داشته باشید یه خروار گندم، من بعد اون ملکی را که در ذمه طرف دارم به دیگری منتقل کنم، خب اشکالی نیست، من مالکم، این ملکم را به دیگری منتقل میکنم، ولی شما از هیچ کس هم طلب ندارید، فلان مقدار گندم بفروشید به کسی. شما میگید برای اینکه یه ماشین بفروشید به کسی، هیچ ماشین هم نداره ولی میسازه تحویل شما میده، ماشین رو مالک نبودید شما، یا شما میفروشید مالک نبودید ولی میسازه تحویل میده، این معتبر نیست. در احیان شخصی اونم همه جا نیست، اونجا بله ملکیت خیلی موارد هست که باید انسان مالک باشه تا به دیگری تملیک کنه، بلان زمینی که من مالک نیستم نمیتونم تملیک کنم به دیگری، به مباهات اصلی یا ملک قصری اونا صحیح نیست، من باید من مالک باشم. در احیان شخصی نوعا اینجوره. چی؟ نفهمیدم چی میگه شما. ایشون به طور جای دیگه بعد جای دیگه هم ایشون میفرمان چیز معدوم را نمیشه تملیک کرد، بحث اینه. خود اجاره عمل خودش رو تملیک میکنه بر دیگری یا نه؟ معدومه، خود همون اجاره تملیک معدومه ازش. ایشون که به طور کلی داره که معدوم نمیشه تملیک کرد. نه عرض میکنم ایشون نظر خاص که نداره، جای دیگه هم ایشون بیان میکنه در اپایر هست. خلاصه در مسئله ربح حاصل که بعداً حاصل میشه، چون طبعاً مال خود شخصه، اگر عامل خارج نباشه منفعت ملک شخص مال مالک عینه، چون چنین چیزی را منای و غنا هست میگه، اون بعداً که منفعتی پیدا کرد باغ ما نمیدونم منفعت پیدا کرد یا اون مال ما منفعتی پیدا کرد، اون مال تو که اگر نمیگفت مال خود مالک بود، حالا با این میخواد منتقل کنه، نه اشکال عقلی داره نه اشکال عقلایی داره نه خلاف اجماع، اینا چیزیشون به عنوان مسلم بدون استدلال جز اصول مسلمه نقل میکنن رد میکنن. خب میره تو این اون یه بحث دیگه است، آیا جهالت هست یا نه، اون دلیل دیگری است غیر از مسئله ایشون، اصلا اشکال کلی مسئله است. ایشون بعد جا هست که ممکن نیست برای این، حالا یه چیز مجهولی را طرفین بنای اغلام راجع به مسئله غرر با اغلایی نیست، یعنی ممنوعیتش به حکم اغلا نیست، اگر شهر عدله رو تمام دونستیم و چجور اون موقع به تعبد شرعیست اونا تازه. این یک اون ظاهرش اینه، اون ظاهرش شاه است، نه ظاهر کسر اگه بگه نصف مال تو ظاهرش شاه است، نه اینو در خود مکاسب اینا ظاهرم داره که مسئله کسر ظهور داره در اشاعه، غیر از این است که یه من از این یه خروار مال تو نصف این چیز مال تو، این ظاهرش در اشاعه است، اما یه من از این مال تو نه ظهور در کلی فی المعین داره، نه متفاوته. خب این میفرماید مشاع باشه بینه هما شنگن و متفرق میشه برای این که اگر ما یه مقدار معینی رو تعیین کنیم اون دیگه میشه باطل، بگیم یه مقدار معین مال مثلا عامل بقیهش مال مالک یا عکس، این میفرماید میشه باطل. این چرا باطل باشه مقدار معین و چرا لازمه تعیین عدم اشاعه باشه؟ کسی تعیین میخواد بکنه، یه صورتی که کمتر اتفاق میفته و بیشتر غیر مصوره اون این است که چیزی رو تعیین کنن فلان مقدار، 10 درهم 100 درهم چقدر مال تو بقیه مال من، اگر یه جایی اضافه نیاورد بر مال مالک اون موقع دیگه اشاعه بین هما محقق نیست. ولی غالب موارد یه ربح اضافه میاره، منتها گاهی ممکنه که طرفین مطمئن باشن برای اینکه اضافه در کار میاد، گاهی هم مطمئن نیستن ولی خارج اضافه حاصل میشه. وقت اونجایی که خارجن حساب، اونجایی که مطمئنن یا اونجایی که خارجن اضافه پیدا میکنه اول اطمینان ندارن ولی خارجن رفع کرد. این اگر ما گفتیم صد من از این چیز هست، هم میتونه و همین من هم صلاحیت داره به نحو اشاعه در چیز باشه، هم میتونه بهتر به نحو کلی پل معین باشه، همینا میشه. لازمه تعیین این است که اشاعه در بین نیست، این نیست. بعضی جاهای نادر که کمتر اتفاق میفته اون موقع دیگه میبینید اضافه نمیاره و قهرن نمیتونه مشاعه بین هما قرار بگیره، اصلا بین هما نیست تا مشاعه که قسم خاصی از بین هما باشه، این هم نیست. یه قدری عبارت اگر مراد این است که باید همه حق داشته باشن سهم ببرن، حالا به نحو اشاعه یا به نحو کلی پل معین یا مفروض، بالاخره هر دو سهم داشته باشن، بی سهم سهم مال یکی نباشه دونه دیگری، این را به تعبیر اشاعه تعبیر کردن مسامحه در تعبیره، از اشاعه معنا خاصیست. خب در این جور که از کلمات استفاده میشه، مثل که بعضی از اینا که ظهور این که روایات، حالا یه مطلب راجع به عبارت شیخ، عبارت سید اون یه بحث، حالا ما اونو فرض کنیم مرادش هم این است که باید بین هما باشه، مراد مجعولش باید به نحوی باشه که غیر از این که بین هما باشه تصور دیگری نشه، چون در معین تصور این میشه که بین هما نشه، زیادی نیاره، چون تصور میشه از اونی که شرط قرار داده شده مجعول باید به یه نحوی باشه که حتما بین هما باشه، اون شرط واقعه. اینجوری ما عبارت رو معنا کنیم. حالا دلیل برای اینکه به نحو اشاعه باشه چیه؟ اون جوری که روایاتی که استفاده میشه مجموعش اگر مراجعه کنید، گاهی که میگه باید بینهما باشه، منظور این است که یه وقت خیال نکنید احکام قرض باره که مال عامل باشه، یا احکام بضاعت قرار میشه که مال مالک باشه، منتها زحمتش رو هم اجرت المثل برای زحمت بده در مقابل اینه. اما اگر هر دو از اینا ذی‌سهم باشن، منتها نه به نحو اشاعه، نه به نحو کلی بالمعین، بلکه یا به نحو کلی بالمعین یا به اشاعه یا به نحو مفروض، این چیزها رو ناظر نیست، این دیگه باید مواردش مختلفه. و شاید مسئله یه چیز هم ما به القوام مضاربه نخوابیده باشه به یکی از این انهای سلاسه باشه، ما به القوام مضاربه عرفی همه از اینا مضاربه است، بالاخره از رفع ببره، سهم داشته باشه، نه در ذمه مالک باشه و به رب ارتباط نه، اون البته خارج از مضاربه است. مضاربه باید از هم رب حاصل ببرن، منتها به چون نحوی چیز از توشتر نمیاد. آقای خوی اینجا یه بیانی داره، اون مطلب نسبت به اصل این که باید مشاعبه نهما باشه، ایشون میفهمن قوام مفهوم مضاربه به اونه، چه خب من اینو نمیفهمم چیه. تیکه بعد که تعبیر میکنن فلو جعل لحد ما مقدارن معینن و البقیت للآخر اول بقیه مشترکتون بینهما لم یسه، در قطعه اخیر که فرج دومی که ذکر کردن مقدار معین تعیین کردن و مازاد را گفتن مشترک باشه ما بین هر دو، اینجاها یک بیاناتی حاشیه دارن. می‌فرمان این مطلب وقتی درسته که ما اطمینان به اضافه پیدا نکنیم، اطمینان پیدا نکنیم یه ربی حاصل میشه بیش از اون مطلبی رو که سرمایه بوده، اضافه بر سرمایه چیزی گیر اضافه بر اون مقداری رو که تعیین شده، نه سرمایه مقداری که تعیین شده، اگر مطمئن نشیم که آیا اضافه بر اون پیدا میکنه یا نه، خب اینجا این مطلب درسته، ایشون قبول کرده، میگه برای اینکه خب دلیلی که روایت میگه ما بینهما باید باشه، ما الان نمیدونیم بینهما هر دوی از اینا زیستهم میشن از رب یا نمیشن، این را در جایی که اطمینان نداشته باشیم درسته، ولی جایی که میدانیم حتما رب حاصل میشه ازش در این زمینه، این مطلب این به چه دلیل که مضاربه صحیح نباشه. ایشون میفرماین که در صورت وثوق، ایشون اینجور تعبیر میکنن، ان ظاهر کون الرب مشترکن بین المالک و العامل، که ایشون میفرماین ظاهر نصوص علی ما دلت علیه النصوص و اشتراکه ما پی کل جزء من الان حول اشاهه و من هنا اختصاص اختصاص احده ما به جزء من دون الاخر یکون الان خلاف مفهوم المضاربه بلا یشملو دلیلها و القاعده تقتضی البطلان. ایشون میفرمایند بر این که این مطلب تمام نیست، از ادله مضاربه این ما استفاده بکنیم که هر جز جزش باید به نحو شرکت باشه، اینجوری نیست. این است که در مقابل اینکه اختصاص داشته باشه رب به یکی از اینا، در مقابل اوناست، این نیست. بعد مثال میزنن که اگر کسی مالک گفت که 10 دینارش مال من، بقیه رو تنصیف کنیم، اون وقت این معناش برگشت به این میکنه، بر این که نصف کل مال منهای 5 دینار مال تو. این میگه ما دلیل برای این که این باطل باشه و مشمول بینهما نشه، چرا اینو ما مشمول بینهما ندانیم از اینا. این رو حالا به فرمایش آقای خویی ما چند تا تأملات داریم. یکی عبارت از این است که همین موردی را که ایشون ذکر میکنن، مثل این که میفرماین اینجا جزئی از اینا اختصاص پیدا میکنه برای یکی و شرکت در غیر از اون نامیشه، با اینکه همینجا هم تصویر شرک لا هم میشه بنه، همون جوری که شما چیزای دیگر رو شرکت تصویر میکنید، نسبت به اون قسمت 10 دیناری رو که شخص بر خودش استثناء کرده، همون جا هم همون تیکه خواستم همون هم شرکت پیدا میکنه. شما اگر مال را میگی 10 دینار مال من و بقیه تنصیف، این اگر بگیم اگر به نحو شرکت باشه، چون ما عرض کردیم هم میشه شرکت هم انها هم بینه همه، ولی اگر به نحو شرکت باشه ممکنه همون 10 دینار هم به نحو شرکت باشه، منتها نصف کمتر از نصف میشه. تمامش اگر مثلا 100 اون وقت بگیم 10 مال من، بعد 90 میمونه، نصف او 45 تومن مال چیز، سهم چیز بیش از نصف، سهم مالک بیش از نصف، سهم عامل کمتر از نصف. اشاعه لازمش این که اشاعه نباشه. اگر ما یه چیز رو استثمار کردیم یا اختصاص دادیم به یه چیز، اون کسر عوض میشه. کسری که طبیعی اگر استثناء نمی کردیم کسر مناسبه میشد، با استثناء کسرش متفاوت میشه. ایشون مثل این که لازمش عبارت از این است که نه، یه قسمتش اشاعه نباشه، اینو ایشون میفرماین باشه. خب رویان قبول نداره، ما اصلا شغربیان یه ملازمه نداره با ترک این با این مطلب. و علاوه ایشون در خصوص صورتی را که علم به اضافه داشته باشیم متن را اشکال میکنه، میگه شما با خلاف ادله نیست او رو. ما میگه مگر همون موقعی هم که نمیدونه، ولی واقعا که اکثر موارد این است که یه مازاد و سرمایه چیزی مازاد و اون مقدار تعیین شده یه اضافه هم پیدا میکنه، نوع موارد، خب اونجا هم اشکال میاد که شما چرا اونجا رو میگه دیگه اشاعه در کار نیست، حتمی چیز کرد. میگه بله، اول خیال میکرده که یعنی احتمال میداده اشاعه نباشه، بعد اضافه پیدا کرد اشاعه پیدا کرد. اینا بلا چون ما خب این را دیگه وجهی برای مطلب ذکر نشده. از اول ببینیم آیا این ادله بینهما از این استفاده میشه. ما همینو میگیم، میگیم آیا از بینهما استفاده میشه. اگر میگه چه مقدارش مال تو نصف، کلمه نصف و سلسلوب تعبیر نمی کنی که اونا علامت کسر مشاهه. علائم کسر مشاهه را نگفت، چیزهایی که با نحوه اونی که هست، چه مقدار ده، چه مقدار از پول ها مال تو از اینا، و تن هم اضافه آورد. این از ادله چیزی استفاده نمیشه ازش. ما بگیم به نحوه کلی فی المعین یا افراز همه اینا رو، اینا در مقابل این است که بضاعت باشه یا قرض باشه، اینا یکیشون سوی سهم باشه دیگری سهمی نداشته باشه، در مقابل اوناست. ما خلاصه اینا رو به نظر میاد که همه این اقسامش خلاف مضاربه عرفی نیست، بسته به قراردادی که اینا هستن. حالا شاید بیشتر قراردادها کسی مشاه باشه از اینا. در درجه بعد، بعدش عبارت از کلی فی المعین باشه، نفروزش خیلی کمه. اینا رو میشه گفت، ولی همش را میتونیم به وسیله بگیم مضاربه عرفی است، اشکالی نداره.